الرحمن الرحیم. ضمن عرض صبح بخیر خدمت دانشجویان گرامی، امروز میخوام براتون یه بخش دیگه از درس نظریه ها رو توضیح بدم. امیدوارم همینطور پیش برید و یک مقدار حالت خودخوان داشته باشید و اگه سوالاتی دارید میتونید برای روز دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر، البته میتونید نه، من احساس میکنم یه مقدار حالت اجبار داره، همه باید آنلاین باشی چون حضور و غیاب صورت میگیره در گروه واتس اپی، ما بتونیم با هم یک به اصطلاح تعامل مجازی داشته باشیم و این جزء حضور و غیاب و جزء درستون هم هست. پس فردا ساعت 5 بعد از ظهر من خدمت شما در گروه واتس اپی هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تا صفحه 15 خدمتون گفتیم دانشجویان عزیز، امروز میخوایم راجع به سن سیمون، کنت و دورکیم بگیم. سن سیمون قدمتش از کنت بیشتره و به نوعی میگن که خود کنت منشی سن سیمون بوده و بسیاری از افکار و آرای کنت میتواند نشأت گرفته از آرا و نظر سن سیمون باشه. در کتاب ریتسر دو تا جنبه برای سن سیمون در نظر گرفته شده. یکی این که او در تحول و پیدایی نظریه‌های جامعه شناختی بسیار مؤثر بوده و دیگه این که در نظریه مارکسیستی که در نقطه مقابل جامعه شناسی محافظه‌کارانه وجود داشته او تحولی ایجاد کرده. به عبارتی سن سیمون از جمله میشه گفت جامعه شناسانی بوده که به حفظ وضع موجود معتقد بوده، یا به عبارتی حالت محافظه‌کارانه داشته و معتقد بوده که دیگه نباید این نظم دوباره برهم زده بشه، اما مانند دونروها مثل دوبونالد معتقد نبود که باید به دوران قرون وسطا برگشت. از همه گذشته معتقدن که سن سیمون هم یک پوزیتیویزم یا یک اثباتگرا بوده و معتقد بوده که در بررسی فنومن‌های اجتماعی یا پدیده‌های اجتماعی باید از روش تجربی و فنون علمی که در علوم طبیعی به کار برده میشه استفاده کرد و در جناح رادیکال هم نیاز به سن سیمون نیاز به اصلاحات سوسیالیستی به ویژه برنامه ریزی متمرکز اقتصادی رو احساس میکرد و در این راستا البته به اندازه کارل مارکس پیش نرفت، اما اون حالت به صدای اصلاحات یا رفرم های سوسیالیست رو باور داشت و معتقد بود که باید این اتفاق بیفته، اما مثل کارل مارکس به این اعتقاد نبود که بالاخره یه روزی کارگر بر طبقه سرمایه دار تسلط پیدا میکنه و موفق میشه، چون این تفکری در آرا و نظر سن سیمون نبوده. نظرت میخوام ببخشید. جامعه شناس بعدی آگوست کنت هست. خب در بسیاری از کتاب‌های نظریه ها معتقدن که پدر علم جامعه شناسی آگوست کنت. آگوست کنت اولین فردی بود که علم سوسیولوژی یا جامعه شناسی رو پایه‌گذاری کرد. البته در ابتدا او معتقد بود که جامعه شناسی همون سوشل فیزیکس یا فیزیک اجتماعی هست و بر این باور بود که جامعه شناسی هم مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی و سایر دروس علمی و تجربی قابل اثبات هست، قابل بررسی هست و با فنون علمی و متدهای علمی میتوان پدیده‌های اجتماعی رو مورد تحقیق و بررسی قرار داد. همونطور که ما برای درس فیزیک به آزمایشگاه میریم، میتوانیم در جامعه هم پدیده‌های اجتماعی رو مورد آزمایش قرار بدیم. خب من حالا یه توضیحاتی هم در رابطه با نظرت میخوام آگوست کنت بگم. آگوست کنت یک طبقه بندی از علوم داده بود، قبلا آمپر، جان لاک و بسیاری از فلاسفه هم از علوم طبقه بندی داده بودند، اما یک طبقه بندی که آقای آوزکند از علوم داد این بود که اگه علوم رو از بالا به پایین بخوایم در نظر بگیریم، نجوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، جامعه شناسی. و برای این باور بود که شما هر قد از بالا به طرف پایین بیاید، این علوم دو تا ویژگی دارن. یک این که دارای کلیت متنازلن و دیگری این که دارای پیچیدگی متزایدن. یعنی هرچه از نجوم به طرف ریاضی فیزیک میاید، از کلی بودن اینها کم میشه و وابسته به سایر علوم میشن، ولی هرچه از بالا به پایین میاید، بر پیچیدگی این علوم اضافه میشه. و او معتقد بود که پیچیده ترین علوم همانا جامعه شناسی هست، چون در رابطه با انسان هست و اینکه علمی بسیار پیچیده هست. و سوشل ساینس یا علوم اجتماعی و سوشیولوژی و به عبارت دیگر علم جامعه شناسی و علوم اجتماعی از منظر آقای کنت در دامنه علوم دیگر قرار داشت. اصطلاح جامعه شناسی رو همونطور که گفتم اولین بار آقای کنت به کار برد. هربرت اسپنسر، امیل دورکیم بسیار در اون نفوذ داشت و کنت هم مثل بسیاری از جامعه شناسان معاصر معتقد بود که جامعه شناسی باید یک وجهه علمی به خودش بگیره. خب کنت دیدگاه علمیش رو اثباتگرایی یا فلسفه اثباتی مینامن، پوزیتیویسم یا مثبت اندیشی. این به معنی مثبت و منفی نیست، این به معنی اثبات کردن، آزمایش کردن هست. او تحت تاثیر کاتولیک های ضد انقلاب فرانسه هم بود. با این حال دست کم از دو جهت کار کنت رو میتونیم از دوبونال جدا کنیم. اول اینکه مثل بقیه روشنفکران و محافظه‌کاران معتقد بود که بازگشت به قرون وسطا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون علم و صنعت این امکان ناپذیری رو میگیره. علم اونقدر پیشرفت کرده، اونقدر تغییرات و تحولات زیادی روی داده که امکان نداره که دوباره برگردیم به دوران قرون وسطا و نوعی نظام نظری پیچیده تر و کارآمدتر از آن پیشینیان باید ساخته و پرداخته بشه. و معتقد بود که برای پرداختن چنین نظامی علم جامعه شناسی کفایت میکنه و میتونیم از اون استفاده کنیم. بنابراین همونطور که در ابتدا عرض کردم خدمتتون، کنت سوشل فیزیکس یا فیزیک اجتماعی رو بعداً علم جامعه شناسی نظر میخوام خواند و اون رو در نظر گرفت و برای یه مبارزه با فلسفه های منفی و هرج و مرج هایی که به نظر اون جامعه فرانسه رو در بر گرفته بود، یک اصول فکری بنیاد نهاد و معتقد بود که جامعه شناسی میتواند بر علوم دقیق با علوم دقیق تطبیق پیدا بکنه. خب دو تا مفهوم در آرا و نظریه کنت هست و کنت از جمله نظریه پردازانی هست که آرا و نظر بسیاری از جامعه شناسای بعد او تحت تاثیر کنت بوده و کلاسیکا هم تو که قبلا هم عرض کردم بسیار بسیار جامعه شناسانی که بعد در قسمت میانی و مدرن آمدن تاثیرگذار بودن و شما به عنوان دانشجویان علوم اجتماعی آثار کلاسیکا رو باید بسیار بسیار خوب بخوانید، بدانید و یاد بگیرید. خب دو تا مفهوم در کتاب ریتسر هست و در سایر کتاب‌های نظری ها هم در مورد آگوست کنت هست، یکی ایستایی اجتماعی و دیگری پویایی اجتماعی. به عبارتی استاتیک سوشل یا دینامیک سوشل. استاتیک سوشل یا ایستایی اجتماعی منظور ساختارهای موجود اجتماعی هست. پویایی اجتماعی یا دینامیک دیگرگونی‌های اجتماعی مد نظرش هست. به عبارتی او معتقد بود که باید قوانین زندگی اجتماعی رو کشف بکنیم و بر این باور بود که دیگرگونی اجتماعی از ایستایی اجتماعی مهمتره. تاکید کنت در دیگرگونی علاقش به اصلاح و رفرم بود، نه انقلاب، نه دگرگونی، در پی دگرگونی های انقلابی نبود. حالا بچه من یه نظر میخوام، یه مثالی براتون بزنم که فرق بین ایستایی و پویایی رو در نظر بگیرید. میگن ایستایی مثل عکس گرفتنه، پویایی مثل فیلم گرفتنه. شما وقتی عکس میگیرید همون صحنه رو ضبط میکنید، ولی وقتی فیلم میگیرید همه مراحل موجود رو فیلم میگیرید. پویایی و دگرگونی یعنی تغییراتی رو که در نظام اجتماعی وجود داره. خب حالا فرق بین اصلاح و انقلاب چیه؟ رفرمیست ها یا اصلاح گرایان یا بهبود گرایان معتقدند که میتوان تغییراتی در بعضی از نهادها و ساختارهای اجتماعی ایجاد کرد بدون آنکه کل ساختار دگرگون بشه. اما انقلاب میگه که نه، باید از رادیکال جذر در ریاضیات، یعنی ریشه‌ای باید همه چیز رو تغییر داد و دگرگون کرد. خب رهیافت اساسی کنت یعنی نظریه تکاملی او تحت عنوان قانون سه مرحله‌ای در کتاب‌های نظریه‌ها عنوان میشه. برابر با این نظریه، آگوست کنت معتقد بود که سه مرحله فکری وجود داره که جهان در سراسر تاریخ پشت سر گذاشته. بعقیده کنت نه تنها جهان، گروه‌ها، جوامع، علوم و حتی افراد و اذهان هم از این سه مرحله عبور می‌کنن. مثلا می‌خوام بچه‌ها ببخشید، من سرمایی که خوردم هنوز این حنجره درست نشد و مرتب صدای من می‌گیره. بعقیده کنت معتقد بود که همه جوامع سه مرحله رو طی کردن. یکی از این مراحل عبارت است از مرحله الهیاتی یا ربانی. معذرت میخوام، یه مرحله دوم مرحله متافیزیک یا ماورا طبیعه و مرحله سوم مرحله اثباتگرایی. پس ببینید در کتاب‌های متفاوت ترجمه های متفاوتی وجود داره، اما اون چرا که شما باید بدونید اینه که در کنت و در نظریه‌ای که آگوست کنت داده معتقده که جوامع، علوم، گروه ها سه مرحله فکری رو پشت سر گذراندن. به عبارتی بچه ها، منشأ دگرگونی ها، منشأ تغییرات برمیگرده به این تحولات فکری که کنت گفته. حالا در بعضی از کتاب ها نوشتن مرحله اول مرحله الهیاتی، در بعضی از کتاب ها نوشتن ربانی، که تا قرن 13 طول کشید. توی این مرحله نظام فکری اصلی بر این عقیده استوار بود که یک قدرت های ما برای طبیعه، یک صورت های مذهبی از نوع بشر وجود داره و معتقد بود که جهان اجتماعی و طبیعی ساخته و پرداخته خدا یا خدایانی بود که وجود داشته. یعنی فکر خیلی تحول نکرده، دلیل پدیده ها رو نمیدونن و همه رو به جادو به اصطلاح ربط میدن. در قرن تا قرن 13 اگر پدیده مانند جذر رو مد میشد، مثلا میگفتن که دریا عصبانی شده، یا اگه کوهستان آتش فشان میکرد معتقد بودن که خدای کوهستان اومده و به اصطلاح عصبانی شده. خب حالا چیکار کنیم، این گدازه ها دارن میان پایین، بریم یکی رو پیدا کنیم بیاریم زیر پای کوه قربانی کنیم تا خدای کوهستان از غضب خودش کنار بیاد. به عبارتی دلیل علمی پدیده ها رو نمیدونستن. مرحله دوم مرحله ما بعد طبیعه که از قرن 13 تا اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 طول کشیده. ویژگی این دوران اعتقاد بر این بود که نیروهای انتزاعی مثل طبیعت و نه خدایان تشخیص یافته هر چیزی رو در نهایت تبیین میکنه و معتقد بودن که حالا کوهستان آتش فشان کرده یه دلیلی داره، اما باز دلیل علمی اون که اتفاقات در پوسته زمین، در هسته زمین داره روی میده رو نمیدونسته. بعضی ها میگن متافیزیک، بعضی ها میگن ما بعد و طبیعه. و بالاخره بعد قرن 18 مرحله اثبات گرایانه آغاز شد که شاخص این دوره اعتقاد به علم هست و انسان‌ها گرایش به این دارند که از جستجوهای علت‌های مطلق دست بردارند و به جای اون بر مشاهده دنیای اجتماعی و طبیعی برسن و سعی بکنن که قوانین حاکم بر این جهان اجتماعی و طبیعی رو کشف بکنن و پیدا بکنن. بنابراین کنت در نظریه پردازی خودش، در نظریه جهانیش، بر یک عامل بسیار تاکید داشت و اون عامل فکری بود. در واقع او به این نظر بود که نابسامانی فکری علت نابسامانی اجتماعی هست. نابسامانی های ناشی از نظام های فکری دوران الهیاتی و متافیزیک در عصر اثباتگرایی نیز ادامه دارد. تنها زمانی این اغتشاشات جهانی و اجتماعی متوقف میشه که اثباتگرایی بر جهان نظارت تام پیدا بکنه. و از اونجا که این امر موکول به یک فراگرد تکاملیه، نیازی به دمیدن در شیپورهای آشوب و انقلاب نیست. اثباتگرایی فرا خواهد رسید، شاید نه به اون زودی که برخی انتظارش رو داشتن. در این مقطع اصلاح گرایی و جامعه شناسی کنت با هم انطباق پیدا میکنه. البته بعدها خواهید خوان همه جامعه شناس های فونکسیونالیسم و کارکرد گرایی مثل کنت، دورکیم، تالکوت، پارسونز معتقد به این مسئله بودن که باید جامعه اصلاح پیدا بکنه، نه درش دوباره انقلاب بشه، چون اگه دگرگونی بشه باید هزینه بسیار زیادی براش بپردازن. خب تا به اینجا چند موضع کنت رو خدمتتون عرض کردیم. یکی محافظه‌کاری بنیادی، اصلاح گرایی، علم گرایی و نظر تکاملیش در مورد جهان. اما جنبه‌های دیگه‌ای از کار کنت باقی میمونه که میتونیم بهش توجه کنیم. یکی از این جنبه‌ها بچه‌ها نقش عمده‌ای در تحول جامعه شناسی داشت. برای مثال جامعه شناسی کنت بر فرد تاکید نداشت. خب ببینید جامعه شناس‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنن. یک ایندیویدوالیسم‌ها، دو سوشیالیسم‌ها. ایندیویدوالیسم‌ها یعنی اونایی که اصالت رو به فرد میدن، اما یه عده اصالت رو به جمع میدن. بنابراین کنت تأکیدی بر فرد نداشت. اون پدیده‌های بزرگتری مثل خانواده رو واحد بنیادی تحلیلی خودش در نظر میگیره. بنابراین استدلال میکرد که هم باید به استراکچر اجتماعی یا ساختار اجتماعی و هم باید به دیگرگونی اجتماعی توجه بکنیم. بنابراین تأکید کنت بر خصلت نظامدار جامعه بود، یعنی همون پیوندی که بین عناصر گوناگون سازنده جامعه هست، همون چیزی که قبلا عرض کردم، اون ارتباطی که بین نهاد سیاسی، نهاد اقتصادی، نهاد آموزشی، نهاد فرهنگی و نهادهای مهم دیگر در درون جامعه داشت. نکته دیگری که در آرای کنت باید بچه ها خدمتون عرض بکنیم اینه که کنت بر یک وفاق جمعی تاکید داشت و معتقد بود که برای اینکه جامعه به نظم خودش ادامه بده افراد باید با یکدیگر توافق داشته باشن. بنابراین کنت به نقش توافق بسیار بسیار اهمیت میداد و معتقد بود که خصلت اساسی جامعه رو نباید بر پایه ستیز بین کارگر و سرمایه‌دار بدونیم. بنابراین کنت بر این تاکید داشت که به جای نظریه پردازی های انتزاعی باید کمر همت ببندیم و به تحقیق جامعه شناسی دست پیدا کنیم. او بسیار پافشاری میکرد که میتوانیم آزمایشگری کنیم، تحلیل کنیم و میتونیم بگیم کنت یک نخبه‌گرا بود و اعتقاد داشت که جامعه شناسی باید به یک نیروی علمی مسلط در جهان تبدیل بشه و معتقد بود که میتوان پدیده های اجتماعی رو اثبات کرد و باز بر این باور بود که جهان اجتماعی مستعد آن است که قوانینی برای اون در نظر بگیریم و داده هایی رو برای اون در نظر بگیریم. دیدگاه دیگری که در سالهای اخیر هواداران بسیاری رو به خودش جلب کرده بچه ها، ما بعد اثباتگراییه. ما بعد اثباتگرایی یعنی این دیدگاه تصور یک علم ابجکتیو یا عینی و رشنالیتی و عقلانی رو در چارچوب جامعه شناسی انکار میکنه. ما بعد اثبات گرایی اینگونه توصیف میکنه: گرایش تفکر معاصر این است که درباره وجود هر گونه معیار، قاعده و روشی که معرف به تفکر علمی و عقلانی باشه تردیدهای جدی روا بداریم. یعنی به نوعی با تفکر علمی موافق بودن، اما اینکه بگیم علم مطلق است موافق نبودن و مخالف بودن. کنت از یک بنیان استوار دانشگاهی برخوردار نبود، بنابراین اونها معتقد بودن که نمیتوانیم مکتب کنتی رو بنا کنیم، و به عبارت دیگه میتونیم بگیم که آقای امیل دورکیم وارث به اصطلاح آرا و نظر آقای آگوست کنت هست. خب بعد از این باید بریم روی دورکیم. ببینید بچه ها، تا اینجا این تایم شد 21 دقیقه. من این فایل رو کات میکنم، میرم سراغ یه فایل دیگه برای دورکیم که بتونیم این رو هم در سایت هم در فضای واتس اپ بارگذاری کنیم. ممنونم، فعلا روز خوش. میرم برای فایل بعدی.